که شاید یک بحث هویتی باشه از سمت غرب برای خودش در تحولاتی که در منطقه غرب آسیا داره رقم میخوره. نظر شما چیه نسبت به این قضایا و ادامه فرمایشاتتون در چند دقیقه قبل؟
خب داشتیم بازیگرانی که در منطقه فعال هستن،
بله،
در واقع به روز خدمتتون عرض میکردم.
میفهمم.
بزرگواری ما پس فرانسه رو داریم که و انگلیس رو داریم که میخوان جایگزین ایالات متحده در غرب آسیا بشن. بازیگر بعدی که ما داریم در منطقه که امروز خیلی فعال، چین رو داریم که چین اساسا به دنبال کاهش تنش ها هستش. علتش همون پیوست های اقتصادی است. خب چین یه طرحی رو داده بود به نام یک کمربند، در واقع اون کوریدور جاده ابریشمی که داده بود، این کوریدور فعلا متوقف شده به دلیل تنش هایی که در منطقه است و خواهان این هست که این تنش در منطقه کاهش پیدا کنه تا بتونه این کوریدور رو راه بندازه و اون اقتصاد خودش رو در واقع رونق بده. بازیگر بعدی که ما داریم روسیه هست که روسیه به دلیلی که حالا آقای دکترم فرمود با توجه که تمرکزها به جنگ روسیه و اوکراین بوده، خیلی علاقمنده که به نوعی خلاصه این تنش ادامه پیدا کنه. حالا نمیگیم شاید تشدید کنه تنش رو، ولی خب بی علاقه هم نیست که این تنش وجود داشته باشه تا این نگاه های خلاصه اروپا و غربی ها و خلاصه نسبت به جنگ اوکراین خلاصه کمتر بشه. بازیگران بعدی منطقه‌ای رو هم ما داریم مثل قطر و عمان که اینها هم امروز خواهان کاهش تنش هستن. قطر به دلیل اون ریشه اخوانی که داره و نزدیکی که به جریان حماس از منظر ایدئولوژیکی داره و عمان هم با توجه به اون منازعات اقتصادی که امروز با رژیم صهیونیستی داره. این پکیج میشه کلا بازیگرانی که امروز در منطقه وجود دارن. و اینکه بعض حقوق بشر اصلی برنامه‌تون هستش، ببینید اساساً ایالات متحده و غرب حقوق بشر رو ابزاری برای فشار و اون رسیدن به منافع خودشون میبینن. هر جایی که حقوق بشر به نفع اینها ورود پیدا میکنن و به بهانه حقوق بشر با کوچکترین در واقع تنشی در هر در منطقه در هر کشوری از منطقه اینها ورود پیدا میکنن و مثلا خودشون رو میخوان یه جس مثلا خدمتتون عرض کنم که حقوق بشرانه بگیرن. مثلا میبینید مثلا در تلویزیونشون یه حیوان یا چیزی گیر کرده واسش کمپین درست میکنن و ما خیلی مثلا حیوان دوست هستیم. از اون ور ما میبینیم جنایت های و کودک کشی هایی که اینها دارن. این تناقضی که و این دوگانگی که نسبت به رفتارشون نسبت به کشورها نشون میده که حقوق بشر ابزاری بیش برای اینها نیست. حتی خود سازمان ملل هم به نظر من ابزاری برای منافع کشور قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده، حتی قدرت بزرگ سابق، امروز که دیگه قدرت بزرگی نیستن. و اساسا اینها با این نگاه سازمان ملل رو تأسیس کردن که یک سازمان آنارشیست، یعنی بدون سر ما سلسله مراتبی نیست و همه کشورها اونجا وجود داشته شد. اما عملا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سازمان ملل فقط به دنبال منافع ایالات متحده و کشورهای غربیه و در مقابل جنایت هایی که در ما امروز در رژیم صهیونیستی جنایت هایی که انجام میده سکوت میکنه و نهایتش که خیلی دیگه بخواد دیگه به قولی کاری انجام بده یه ابراز تأسفی میکنه. این نشون میده که اینها کاملا در دستان جریان ایالات متحده و لابی های رژیم صهیونیستی هستن و اساسا چیزی به نام ما خدمتون بحث آزادی بشر و این چیزا نداره.
آقای دکتر، این لابی صهیونیست همیشه بحثش هست و همه جا صحبتش هست. آیا واقعا این لابی اینقدر سنگین و اینقدر پیچیده است که تو هر جای کشورهای دنیا که صحبت میکنیم، به خصوص توی امریکا، برخی از کشورهای اروپایی همیشه میگن که پای لابی صهیونیست‌ها در میونه. مگر اینها چه سازمان پیچیده و آیا سازمان مخوفی هستن که حتی بعضیا میگن اگر خود سرزمین‌های اشغالی هم روزی ان شاءالله هر چه زودتر آزاد بشه، باز همچنان اون لابی صهیونیست هست که مجدد میتونه مشکل ساز بشه؟
بله، پیشبینی ها همین داره. اتفاقا یه پیشبینی بود که احتمال این که رژیم صهیونیستی در آینده از بین بره بسیار بالاست، ولی این نگرانی هست که در یک سرزمین دیگه، در یک کشور دیگه، اینها بتونن یک اسرائیل جدید راه بندازن. ببینید لابی که اینها دارن بسیار یک لابی سنگین، پیچیده، مخفی هست. اینها از چندین ابزار استفاده میکنن تا بتونن منافع خودشون رو در واقع پیجویی کنن. اینو از منظر ابتدا از منظر ایدئولوژیکی وارد پیدا میکنن، یعنی میگن که خدمتون که قدرت و در واقع فرمان روای حق ما، این چیزی که خداوند به ما گفته، وعده داده، و ما طبق وعده خداوند فرمان روای کل دنیا هستیم.
درسته.
از منظر ایدئولوژیکی و مذهبی خودشون. از اون سمت اینها بسیار ورود پیدا کردن در حوزه اقتصاد. ما اگر بررسی کنیم، ما مثلا خاندان راسچایلد ها رو داریم در خدمت و همین آلمان و بعدها انگلیس و دیگه سیطرهشون خیلی زیاد شده. اینها مؤسس اولین بانک های دنیا رو اینها تشکیل دادن.
بله.
و بر اساس اون مدل بازی که بلدن تونستن ثروت بسیار زیادی رو به دست بیارن. ما جنگی که بین در واقع فرانسه و انگلیس که بوده، اینها دو سمت، یعنی هم به فرانسه گفتن ما به شما وام میدیم و 1% سودی از اینها گرفتن، هم به انگلیس گفتن، و از طرفی طوری جنگ رو پیش بردن که مردم انگلیس فکر کردن که جنگ رو باختن و تمام بورس انگلیس در اون زمان در واقع ریخت و نزول پیدا کرد و تمام بورس انگلیس رو اینا خریداری کردن، و بعد از اینکه متوجه شدن که انگلیس برنده جنگ بوده، این قیمت سرمایه اینا چندین برابر شده. مثلا یه نمونهش، این خاندان الان یکی از 7 خاندان اصلی ایالات متحده هستن در کنار راکفلرها و دیگران. یعنی تمام قدرت و در واقع سیاست‌های ایالات متحده رو 6-7 خاندان یهود دارن تعیین میکنن امروزه.
خب آقای دکتر، اگر بخوایم نقش اروپایی رو بیشتر رصد بکنیم توی این قضیه، اونها توی این یک ساله چقدر نقششون پررنگ بوده و آیا شریک درجه یک رژیم صهیونیستی محسوب میشن یا نه تمام امورات رژیم صهیونیستی منحصر به امریکایی هاست؟
اروپا از خودش چیزی نداره، یعنی تماما هر عملی که انجام میده، در واقع هر سیاستی که دارن دیکته شده ایالات متحده. اون هم اینه که ایالات متحده کاملا بلده که چجوری از اینو بازی بگیره. این هم با همین جنگ بس اوکراینی که ما اگر بیایم نگاهی بهش بندازیم، میبینیم که روسیه اومد اینا تحریم در واقع بس انرژی رو انجام دادش. اروپا هم چاره‌ای نداشت که بتونه انرژیشو جوری تامین کنه. ما می‌بینیم که ایالات متحده از طریق این تحریم‌هایی که می‌بینه یک بازی پیچیده‌ای رو انجام میدن. از اون سمت روسیه رو یه جوری وادار می‌کنن که چاره‌ای نداشته باشه که بخواد به اوکراین در واقع ورود پیدا کنه. از اون سمت اروپا رو جوری فشار برش میاره که چاره‌ای نداره که با ایالات متحده بتونه خلاصه بر سر مذاکره بشینه. یعنی کاملاً اروپا در اختیار ایالات متحده و چاره‌ای ندارن کشورهای اروپایی از اینکه از ایالات متحده تبعیت کنن، و در همه جنگ و در همه مسائل اینها کاملاً در دستان ایالات متحده هستن. فقط تنها کشوری که یه خورده این وسط علاقمنده که یه خود نشون بده فرانسه هستش، که ما میبینیم که خواست در واقع یه ابرقدرتی رو، یه حرکتی رو انجام بده که ایالات متحده به سرعت جلوی فرانسه ایستاد، و ما امروز میبینیم که خود نتانیاهو و دیگران به شدت دارن شماتت میکنن فرانسه رو، چون فرانسه یه مقدار شد علاقه داشته باشه که استقلال رو خودش رو به دست بگیره. ایالات متحده هیچ وقت نمیذاره که اروپا به اون استقلال برسه.
بسیار عالی. یه بحثی هم این روزا مطرحه نسبت به یک بام و دو هوا بودن اروپایی ها در برخی از قضایایی که حالا جمهوری اسلامی هم توش دخیله. مثلا یک بخشی میان نسبت به تحریم های جمهوری اسلامی پافشاری میکنن و میگن باید حتما این تحریم ها اتفاق بیفته. مثلا میان دوباره مجدد مباحثی رو بیان میکنن که نسبت به قضیه اوکراین جمهوری اسلامی مثلا بعضی وقتا مواضعی رو گرفته یا اتفاقاتی که توی منطقه داره رقم میخوره. این یک بام و دو هوا بودن اونها به چه شکله؟ یک روز این طرف میز دارن بازی میکنن، یک روز طرف دیگر میز، و آیا این در این بین جمهوری اسلامی تونسته که از این گرداب و بازی اونها در بیاد؟
خب باز این همین در همین راستایی که خدمت عرض کردم، یعنی تمام این پلن ها و برنامه‌هایی که غرب انجام میده، اروپا انجام میده، در راستای برنامه‌ای که ایالات متحده بهش دیکته میکنه. اینها در مقابل جمهوری اسلامی ایران تحریم هایی رو صورت میدن، به عنوان نقش پلیس بد رو اجرا میکنن. خب چاره ای نیست که اینها بخوان یک بازی رو شروع کنن در سازمان ملل و در اذهان عمومی، یعنی ایالات متحده به عنوان منجی خوب و اروپا به عنوان منجی بد برنامه های خودشون رو اجرا میکنن. اما خب امروز ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران به مدد توانایی دیپلماسی و میدانی که داره، یعنی ما امروز الحمدلله هم دیپلماسی ما هم میدان ما با هم هماهنگ هستند، و با مدیریت صحیح راهبری مقام معظم رهبری که نقطه عطف این تنش‌های یک سال اخیر رو به نظر من ما میتونیم جمعه نصر بنامیم. جمعه نصر که حضرت آقا اون نماز جمعه با شکوهی که اجرا کرد معادلات منطقه رو و معادلات اصلا نظام بین الملل رو به نظر من اصلا تغییر داد.
بله.
و الحمدلله با راهبری مقام معظم رهبری زمین بازی عوض شده و امروز ما تعیین میکنیم که چطور منطقه بازی کنه.
بسیار عالی، ممنون از شما. شاید این توضیحات که شما فرمودید ما این روزها شاهدش بودیم و شاهدش هم هستیم، چرا که محور مقاومت در این روزها و شبها اتفاقات خوبی رو داره رقم میزنه. ما شاهد اون عزم کامل محور مقاومت به خصوص در جبهه لبنان هستیم. بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله خیلی ها فکر میکردن که اون بدنه و به قول خود عرب ها اون هیکلیه سازمان حزب الله بخواد برهم چیده بشه، اما این اتفاق نیفتاد و ما الان چندین شب هست که حملات موشکی اونها رو داریم میبینیم در عرصه مقاومت و امیدواریم که اتفاقات و خبرهای خوبی رو هم بشنویم. خب آقای دکتر نوکنده، اگر بخوایم برای بحث پایانی موضوع رو مطرح بکنیم، جنبندی شما به چه شکل خواهد بود نسبت به اتفاقاتی که اروپایی در این یک سال اخیر رقم زدن و آیا همچنان اونها با توجه به بی‌آبرویی که رژیم صهیونیستی برای اونها به بار آورده این حمایت‌ها رو خواهند داشت یا خیر؟ در حد دو سه دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
من فقط کلیت رو خدمتتون عرض کنم که قطعا اروپایی‌ها این سیاست خودشون رو ادامه بدن و از اون مواضع خودشون کوتاه نمیان، چون چیزی از خودشون ندارن. آن چیزی که ایالات متحده به اینها میگه اونها دقیقاً عین همون رو اجرا میکنن. اما ما باید چه کنیم؟ ببینید، به نظر من ما باید نسبت به قضایا و اتفاقاتی که در آینده میخواد بیفته کمی صبور باشیم. زمان همه چی رو مشخص میکنه. ببینید در بحث همین بحث ترور وعده صادق دو و این شهادت شهید حسن نصرالله رو ما بررسی کنیم، خیلی گفتن آقا چرا ما زودتر پاسخ ندادیم؟ اگه زودتر پاسخ میدادیم شاید این مثلا شهید حسن نصرالله به شهادت نمیرسید. ببینید، بحث نظام بین الملل بحث کاملا پیچیده ایه و باید یه خورده صبور باشیم. به قول شهید حسن نصرالله، یواش یواش، یعنی باید هوشمندانه رفتار کنیم. ببینید، ما مذاکرات صلح رو در قاهره داشتیم. اگر جمهوری اسلامی ایران پاسخ شهید هنیه رو در اون بازه زمانی میداد، قطعا بار و فشار اون مذاکرات به روی جمهوری اسلامی ایران میافتاد و همه مردم کشورهای منطقه و حتی همه افرادی که امروز در جمهوری اسلامی ایران هستن میگن ما چرا الان این پاسخ رو دادیم؟ اگر نمیدادیم منطقه در واقع این تنش رو کاهش پیدا میکرد. پس جمهوری اسلامی ایران دنبال ازدیاد تنشه.
درسته.
در واقع ما باید، مردم عزیز ما باید کمی صبور باشن و اعتماد کنن به مقام های نظامی ما، به مسئولین و حوزه دیپلماسی ما، و تا انشالله ما بتونیم موفق باشیم و در آینده نزدیک این پیروزی ها ادامه پیدا میکنه و به حول قوه الهی رژیم صهیونیستی محو خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. خب امروز هم ما در خدمت شما بودیم با موضوع غرب و اتفاقات و تحولاتی که در منطقه خاورمیانه اونها رقم زدن و امیدواریم که محور مقاومت مثل روزهای قبل و سالیان قبل همچنان بتونه استوار در جای خودش بمونه، ثابت قدم بمونه و اتفاقاتی که در میدان در حال رقم خوردن هست این رو هم ما شاهدش هستیم و اتفاقات نوید بخشی بوده تا به الان و امیدواریم که انشالله در روزهای آینده خبرهای خوبی رو بشنویم نسبت به میدان، همینطور که در شبهای قبل شنیدیم از عملیات موشکی رزمندگان حزب الله لبنان تا دوستان و رزمندگان حماس اتفاقات خوبی بوده. این میدان میدان نبرد و جنگ هست، قاعدتا زد و خوردها وجود داشته و وجود هم داره، اما اون چیزی که تا به الان به اثبات رسیده این ایمان و آمادگی محور مقاومت هست. بله، دشمن ترورهایی رو انجام داده، برخی از فرماندهان رو به شهادت رسونده، اما اون چیزی که میتونه در آینده نقش بسزایی داشته باشه میدان هست. اونها اگر قرار هست به نتیجه برسن باید نفوذ زمینی خودشون رو گسترش بدن، ورود زمینی داشته باشن و مطمئن باشید که اتفاق نخواهد افتاد. بعد از ترور فرماندهان رزوان در منطقه خیلی ها به این اشاره داشتن که یگان پیاده رزوان دیگه کارش تموم شده و مطمئنن سازمانش از هم میپاشه، اما خب ما در این چند روز داریم میبینیم رژیم صهیونیستی تنها ورودی که تونست داشته باشه 200 متر بود و اون هم با کمین رزمندگان محور مقاومت، رزمندگان حزب الله مواجه شد و مجبور به عقب نشینی شد. اما انشاءالله این پیروزی نصیب محور مقاومت خواهد بود. ممنونم که تا به این لحظه با ما بودید و همراه با ما بودید. من سید محمد آقایان شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارش.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو همکاران خوبم به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون کردن که از شبکه رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضور یکایک شما عزیزان و شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر داشته باشید و با ما در ارتباط و تعامل باشید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
به امید پیروزی حزب الله بر اسرائیلیان قاصب با شماییم همچنان با رادیو گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بله، این رو هم بدونید که دوستان عزیز ما کانالی رو در پیام رسان بله برای شما عزیزان داریم. برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به این کانال مراجعه بفرمایید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال به صورت روزانه براتون بارگذاری کردیم و در اختیارتون قرار میدیم. شما هم میتونید با ما باشید و این کانال رو هم به دوستانتون معرفی بکنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به 1582 پیامک کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
اما امروز روز ملی پارالمپیک هست. یک میان برنامه رو با هم می شنویم.
لزوم ورزش کردن برای معلولین.
در مسابقات تفنگ بادی 10 متر در پارالمپیک ریو از بین 3 بانوی تیرانداز کشورمون، ساریه جوانمردی، آلیه محمودی و سمیرا ارم، ساریه جوانمردی و آلیه محمودی به فینال راه یافتند. جوانمردی در خط A و محمودی در خط F حضور داشتند.
عالی محمودی از دور رقابت‌ها کنار میره. او رو تشویق می‌کنن.
عالی محمودی با امتیاز 27.7 هشتم شد.
حالا تیرهای بعدی شروع میشه. ببینیم در این تیرها چه می‌کنن. و چه جوری می‌تونن نتیجه بگیرن. هیجان برانگیزه. اوکراینو یکصد ساره 9-6 می‌زنه. آفرین ساره. این آخرین تیری است که قهرمانان شلیک خواهند کرد. 9-5-10 میزنه ساره. قهرمان میشه.
ساره جوانمردی که نخستین مدال طلای کاروان ایران رو در ماده تفنگ 10 متر کسب کرده بود، در مرحله مقدماتی تپانچه 50 متر به همراه عالیه محمودی و مهدی زمانی شرکت کرد و در این مرحله فقط ساره جوانمردی به فینال رسید تا بالاتر از رقبای چینی و اوکراینی خود لقب اولین زن ایرانی با 2 مدال طلا در بازی‌های پارالمپیک رو از آن خود کند.
اولین طلای کاروان ما آوردم، اولین طلای خفیف کشورم رو بعد از 30 سال برمغان آوردم و تنها بانوی 2 طلای پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران هستم تا این لحظه.
نیاز به ورزش و تأثیر سلامتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود. بی تردید ورزش عاملی است که معلولان را به سطح جامعه می کشاند و آنان را در انجام فعالیت ها مستقل می سازد. امروزه افراد معلول در سطح وسیعی در فعالیت های اجتماعی و مسابقات شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناساندند. همکنون 100 سال از ابداع ورزش های معلولین می گذرد. قرن 18 و 19 میلادی زمانی بود که تأثیر ورزش در سلامت معلولین کاملا شناخته شد و بعد از جنگ جهانی اول فیزیوتراپی و ورزش درمانی به اندازه ارتوپدی و جراحی اهمیت پیدا کرد و به این منظور مرکز ورزشی ویژه معلولین ایجاد شد. اما معلولیت چیست؟ سعید سبزیان حمایتگر حقوق معلولان برای ما از معلولیت میگوید.
گاهی معلولیت در ایران صرفاً به مسائل و مشکلات خاصی مانند تحرکات بدنی فقط متمرکز شده و همچنین معلولیت‌های خیلی قابل رؤیتی مانند نابینایی و ناشنوایی و استفاده از ویلچر یا معلولیت های بسیار شدیدی که فردی از حرکت و رفت آمد در جامعه یا فعالیت به هر تقدیر باز داشته شده. ولی با تعریفی که ما امروز از معلولیت خواهیم داد دامنه معلولیت رو مقداری گسترده تر میکنیم. خب در درجه اول باید بگم که معلولیت 2 گونه است. یکی معلولیت جسمی هست و دیگری معلولیت ذهنی. معلولیت ذهنی شامل بخشی از اختلالات ذهنی هست که مانند شیزوفرنی یا دپرشن های شدید یا حتی عدم تمرکز در یادگیری که به هر تقدیر باعث میشه افراد سرعت یادگیریشون کاهش پیدا بکنه و نیازمند ابزار و امکانات کمکی باشن برای یادگیری. بگذارید من مقداری شفافتر بحث معلولیت رو و تعریفش رو در اینجا مشخص کنم. خب فردی که بتونه در واقع بدون ابزاری مانند عصا، ویلچر و واکر روی پاهای خودش راه بره و دردی رو احساس نکنه فرد سالم هست. اما فردی که برای راه رفتن به یکی از این ابزاری که نام بردم نیاز داشته باشه، معلول حرکتی قلمداد میشه. کسی که از راه چشمان خودش قادر نیست جهان رو ببینه و متون رو مشاهده بکنه و بخونه، معلول بینایی هست و بنابراین خود بینایی و نابینایی درجاتی دارند که هر وقت شخصی محتاج به یک ابزار کمکی برای دیدن جهان بشه، اون وقت مسئله معلولیت درباره بینایی و نابینایی خواهد بود. اما معلولیت های دیگری داریم که الان اشاره میکنیم و مقداری تعریف معلولیت رو با چالش روبرو میکنه. فرضاً فردی که وزنش از مقداری بالاتر بره و به نحوی فعالیت های بدنی و تحرکات او مورد تأثیر قرار بگیره که این فرد نتونه مانند فردی که افزایش وزن نداره عمل بکنه، ممکنه به درجه برسه که دیگه تعریفش معلولیت باشه، به نوعی که فرد نتونه دیگه از پس کارهای خودش بر بیاد. پس بنابراین معلولیت صرفا اون تعریف استاندارد مشخص شده و مورد قبول مردم رو شامل نمیشه، بلکه دامنه اون فراتر از این چیزها.
ایده برگزاری بازی‌های المپیک در سال 1896 میلادی پس از 1500 سال وقفه دوباره زنده شد. مسابقات المپیک 1896 میلادی در آتن پایتخت یونان برگزار شد. در این مسابقات 311 ورزشکار از 13 کشور مختلف شرکت داشتند که 230 نفر از آنها یونانی بودند. بازی‌های المپیک به منظور همبستگی ملت‌ها شکل گرفت و نشانه آن 5 حلقه رنگین است که هر کدام مربوط به یک قاره است: قاره آسیا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا. برگزاری این بازی‌ها فقط در سال‌های 1916، 1940 و 1944 میلادی به علت وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم متوقف شد. اما پارالمپیک. بازی‌های پارالمپیک یک رویداد چند ورزشی است که برای ورزشکاران دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی برگزار می‌شود. مسابقات پارالمپیک مهمترین و مورد توجه‌ترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کمتوان است که از سال 1960 تا کنون هر 4 سال یک بار به طور منظم برگزار شده و از سال 1988 پس از برگزاری مسابقات المپیک در همان شهری که المپیک میزبانی می شده انجام می شود. اما نشانه پارالمپیک 3 نیم حلقه است به معنای انسانی که روی ویلچر نشسته و توانایی انجام کارهایی که افراد معمولی انجام می دهند را ندارد، اما با تلاش و کوشش ثابت می کند که حتی می تواند در المپیک هم شرکت کند، مثل خانم زهرا نعمتی دارای 2 مدال طلای المپیک و پارالمپیک.
من فکر میکنم که اگر که کمی ریستر بخوایم ورزش جانبازان و معلولین و اینکه چی باعث شد که انگیزه در ماها ایجاد بشه برای ادامه این ورزش ها، به طور قطع میتونم بهتون بگم که اگر پیشینش رو نگاه بکنیم میبینیم که خب خیلی ورزش ساده و ابتدایی بوده، خب کم دیده میشده در زمانهای قدیم، ولی خب کارهای بزرگی که مردان و زنان بزرگ ما از گذشته توی ورزش جانبازان و معلولین انجام دادن با اون امکانات خیلی کم باعث شد که ما هم انگیزه پیدا بکنیم برای ادامه.